أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از فراغ از اصل بحث در استحباب تیاسر لأهل العراق در نمازهایشون، بعضی از مطالب مربوط به این بحث باقی مونده بود که ضمن تنبیهاتی عنوان میشه. تنبیه اول مربوط به این بود که آیا استحباب و تیاسر لأهل العراق مبتنی هست بر اینکه در مباحث سابقه که در جهت دوم یا سوم بحث شده، قبله برای نائی و بعید محدوده حرم باشد، نه خصوص عین الکعبه، نه خصوص کعبه، یا اینکه متوقف بر این مبنا نیست، مبتنی بر این مبنا نیست، بلکه با مبانی دیگر هم این بحث، این استحباب مجال جریان دارد. اینکه علل قول به قبله بودن حرم این استحباب مجال دارد و مجال جریان دارد، مطلبی است که همونطور که دیروز اشاره شد در کلام خود مرحوم محقق در اون رساله ایشون که به عنوان جواب از اشکال محقق طوسی دادن، در اون خودمون آمده است که این استحباب بر اساس این مبنا هست. البته فرمودن در آخر که ما این مبنا رو قبول نداریم، ولی استحباب بر اساس این مبنا هست، ولی اگر کسی این مبنا رو قائم نباشد، استحباب و تیاسر برای او مجال نداره. نسبت به قول به این که حرم قبله هست برای نائی و برای بعید، خب این بحث اون در اون تقدیر مجال جریان دارد. اصل کلام محقق مرحوم محقق صاحب شرایع هم همین بود، ولی بحث در این تنبیه اول در اینه که بر اساس اقوال دیگر جاری می شود این بحث یا نه، این استحباب و تیاسر اهل العراق جاری می شود یا نه. همونطور که قبلا اشاره شد، سه تا قول عمده بود در این بحث قبله بودن برای بعید. یک قول، بله، که قول مرحوم مختار مرحوم شیخ طوسی در بعضی از کتبش بود، همین قول به قبله بودن حرم لنائی هست، کعبه برای اهل مسجد، مسجد الحرام برای مکه و کسانی که در حرم هستن، کل محدوده حرم هم قبله برای بعید و افراد خارج از حرم. یا قول این بود. قول دیگر این بود که بله، قبله برای نائی جهت الکعبه هست، نه عین الکعبه، جهت خود عین کعبه خصوصیت ندارد، جهت الکعبه هست، یعنی سمتی که به اون سمت در نظر عرفی گفته میشه که قبله در اون سمته. مثل این که برای ما که در قسمت شمال شرقی بلد مکه هستی، گفته میشه که به طرف جنوب نگاه بکنی، سمت جنوب، جهت جنوبه. این قول دیگر. قول سوم هم این بود که بله، قبله چه برای غریب چه برای بعید عین الکعبه هست، نه اینکه برای بعید جهت الکعبه باشه، نه، عین الکعبه هست، منتها با همون توضیحی که در کلام مرحوم سید صاحب العلوا آمده بود که محاذات عرفیه کافی هست، محاذات عرفی کافیه، توضیحش هم در عبارات مرحوم بله مرحوم محقق در همون رساله که خونده شده در جلسه قبل توضیحش هم اومده بود. در مواردی که انسان علم دارد به این که قبله در جهت خاصی هست، درجه خاصی هست، باید به همون سمت به همون درجه خاص توجه پیدا کنه، به طوری که انحراف ولو به درجات یسیره مضر مخل به استقباله. اینم بچه قول سوم بود. بله، آیا استحباب و تیاسر روی همه اقوال می آید یا فقط مال قول اول هست؟ نسبت به قول سوم که معلومه استحباب و تیاسر بنابر قول سوم نمی آید، با همون توضیحی که در جلسات قبل بیان شده و اون اشکالی که مرحوم خواجه طوسی در مجلس درس محقق صاحب شرایع کردن. ولی نسبت به قول دوم که جهت باشه، جهت به معنای خاص، تعبیر جهت الکعبه یه عنوان مشترکی است از جهت لفظی که گاهی جهت الکعبه گفته می شود، مراد از او همون عین الکعبه است. کلمه جهت الکعبه در رساله محقق صاحب شرایع به معنای همون عین الکعبه است، نه جهت دیگر. اونی که مشهور قائل هستند مرادشون از جهت الکعبه یعنی همون سمتی که قبله در اون سمت هست، نه عین کعبه. بنابر این قول آیا استحباب و تیاسر لأهل العراق جا داره یا جا نداره؟ بر اساس اگه کسی این قول را قائل شد، آیا استحباب و تیاسر مجال داره یا مجال نداره؟ مرحوم محقق نراقی در مستند فرمودن که اگر ما قائل به این شدیم که بله قبله جهت الکعبه هست به نحو وسیع، نه فقط نقطه خاص، به نحو وسیع که شامل مثلا به تعبیر مرحومای بروجری شامل 90 درجه من طرفین، 45 درجه از هر طرف، یا مقدار کمتر که در کلمات اعلام بعضی اعلام دیگه هست به مقدار کمتر، ولو ما قائل به اتساع جهت اتساع الجهه بشویم، ولی در این حال از بنابر این قول استحباب و تیاسر وجهی نداره، یعنی دلیل نداره، دلیل برای استحباب و تیاسر روی این قول وجود نداره. چرا؟ به جهت این که بنابر این قول همه این نقاطی که شخص به طرف اون نقطه می ایستد، او به منزله استقبال به عین الکعبه هست. و وقتی همه این نقاط مثل همدیگه باشن، وجهی نداره که شخص قائل به این بشود که تیاسر از یک نقطه به قسمت دیگر تیاسر استحباب داره. نه، استحباب و تیاسر از این استفاده نمیشه، بر اساس این قول استفاده نمیشه، مگر اینکه کسی قائل به این بشود که بله قائل به این بشود که در جایی که امارات برای تشخیص قبله اعمال شده، امارات مفید ظن به نقطه خاصی به عنوان قبله هست، و به این مقدمه یه مقدمه دیگه هم اضافه بکند که در استقبال الی القبله انسان به طرف حرم استقبال داشته باشد و بله حرم را در توجهش اتجاه به حرم این استحباب داره. توصیت الحرم مستحب در در نماز هست که وقت استقبال، وقت نماز باید جوری بایستد که در وسط حرم، در وسط اون جهتی که به او توجه پیدا میکنه، در وسط اون جهت باشه، مگر اینکه این را این دوتا امر ثابت بشه. ایشون فرموده امر هیچ کدوم از این دوتا امر ثابت نیست. اینکه امارات مفید زن به جهت به سمت قبله باشد، این را ایشون اشکال کردن، این که ثابت نیست. و قسمت دوم هم که توصیت الحرم به نحو مطلق استحباب داشته باشه، این هم ثابت، این هم ثابت نیست. چون وقتی این ثابت نباشه، روی حساب بنابر قول به جهت قول به کعبه بودن، به قبله بودن جهت الکعبه، لا عین الکعبه لا الحرم، این استحباب و تیاسر مورد پیدا نمیکنه، مجال پیدا نمیکنه. روی این حساب اینکه ادعا بشود این استحباب و تیاسر اعتراض دارد، هم روی قول قبله بودن حرم، هم روی قبله بودن جهت الکعبه، جهت متسع پیاده میشه، این اعتراض فرمودن وجهی نداره، دلیلی نداره. این اشکال محقق نراقی به این استحباب و تیاسر اینه. ولی جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که همونطور که در رساله محقق، رساله مرحوم محقق صاحب الشرایع، محقق هلی صاحب الشرایع اومده، بنابر قبله بودن حرم، قبله بودن حرم تیاسر به چه دلیل استحباب داره؟ وجه استحباب این بود که در صورت تیاسر شخص استظهار می کند، احراز می کند که توجه او به قبله هست، توجه او به قبله هست، این را احراز می کنه. چون اگر تیاسر نکند، خوف این هست که توجه او به قسمتی خارج از حرم بشه، از طرف یمین خارج از حرم باشه. این نکته‌ای بود که در کلام محقق صاحب شرایع برای وجه استحباب و تیاسر علل قول به کون الحرم قبلتن ذکر شده بود. خب اون نکته بله باعث میشه که در جایی را که شخص جهت الکعبه را قبله بداند، جهت الکعبه به نحو وسیع قبله باشه، ولو جهت الکعبه قبله باشه، ولی در این حال اگر شخص با علائمی جهت قبله را مشخص کرده باشد، با علائمی سمت قبله را مشخص کرده باشد، در اینجا اگر با علائمی مشخص نکرده باشد، با علائمی مشخص نکرده باشد، اینجا جا برای استحباب و تیاسر وجود داره. به خاطر اینکه در مثل بلادی، مثل مثلا مناطق ما که به طرف مثلا جنوب ما بایستیم، این اتجاه به جهت قبله حساب میشه، سمت قبله برای ما جهت جنوب، سمت جنوب به اون وسعتش، به اون حالت اتساعش هست. در این موارد ممکنه گفته بشه که ولو در اینجا همه این نقاط مساوی هست، ولی علایالن اگر شخص اگر شخص تیاسر بکنه، در صورت تیاسر به اون نقطه اصلی قبله توجه پیدا میکنه، ولو هر کدوم از این نقاط علا حد سوا هستن، مجزی هستن، ولی استقبال به طرف عین الکعبه این خودش مطلوبیت داره. چون مطلوبیت داره و این مطلوب حاصل می شود با تیاسر، با انحراف الی یسار به مقدار که قبلا توضیح داده شد، رو این حساب استظهاراً للاتجاع به عین الکعبه این تیاسر استحباب داره. وجه تیاسر، استحباب و تیاسر در حرم اون نقطه‌ای که بود، اون نقطه در بنابر قبله بودن جهت الکعبه به نحو متسع هم اون نقطه اینجا می آید. بله، اصل مطلب که با توجه به اینکه حرم قبله هست و اگر انسان در منطقه، در مناطق عراق، در بلاد عراق به تیاسر بکنه، تیاسر نکنه، احراز قبله نمی کند. اگر تیاسر بکنه احراز قبله میکنه. اصل این مطلب در حتی بنابر قول به قبله بودن حرم محل اشکاله، ولی اگر کسی، ولی مرحوم محقق در رسالش اینجور توجیه کرد، ولی اصل این مطلب محل اشکاله. اشکالش هم بحث بونه که در کلام اهل هیئت هم اومده، عبارت از اینه که با توجه به دور بودن بلاد از کعبه، شخص اگر مسجد الحرام و کعبه و منطقه حرم کل اینها رو هم بخواهد در نظر بگیرد، برای مثل ما مثلا در ایران هستیم، این به اندازه یک نقطه حساب میشه در اتجاع و توجه، یک نقطه حساب میشه. اگر ما بخواهیم تیاسر پیدا بکنیم، تیاسر به درجات کم 10 درجه و یا بیش از 10 درجه یا حتی کمتر از 10 درجه انحراف باعث فاصله گرفتن از اون قسمت، حتی از حرم به قسمت به فرسخهای زیادی می شود، فاصله خیلی زیاد میشه. اصل مطلب حتی بنابر قبله بودن حرم صحیح نیست و تمام نیست، ولی اگر کسی این مطلب را در بنابر قول به قبله بودن حرم قبول کرده، نکتهش در قول به جهت الکعبه، جهت الکعبه، قبله بودن، قبله بودن جهت الکعبه هم می آید. پس این تنبیه اول که آیا این قول به استحباب و تیاسر اختصاص به یک قول دارد، مبتنی بر یک قوله، یا بنابر بعضی از اقوال دیگر می آید، نتیجه این شد که اگر نسبت به قول به کعبه، به قبله بودن حرم کسی قبول کرد، در اونجا هم باید بگوید، ولی اگر قبول نکرد در اصل مطلب اشکال کرد، که معلومه که در جای دیگه هم بنابر قول دیگه هم پیاده نمیشه. این نکته اول. نکته دوم در این بحث استحباب و تیاسر در اهل العراق اینه که آیا این قول به استحباب تیاسر در اهل العراق این متوقف اثبات این قول، به التزام این قول متوقف بر این هست که این روایات وارده در این باب که در باب 4 از ابواب قبله اومده، این روایات من حیث و سند تمام باشن و مفاد این روایات به حجت ثابت شده باشه که در این روایات تعلیل شده به این که شما تیاسر بکنید، چون با تیاسر احراز میکنید که به طرف حرم، به طرف بله حرم ایستادید، از قبله منحرف نشدید. آیا متوقف بر این هست یا اینکه نه، ولو این روایات من حیث و سند تمام نباشد، ضعیف باشد، ولی در این حال این قول قابل التزام هست. مرحوم صاحب جواهر بعد از این که فرمودن عده‌ای از محققین در این حکم اشکال کردند، در استحباب و تیاسر اهل العراق اشکال کردند، عده زیادی از محققین را نام برده، خود مرحوم محقق در نافع معتبر، در کتاب کشف الرموز، مرحوم علامه در تذکره منتها، و همینطور بله در کتاب تنقیح، در سرائع جامع المقاصد عده زیادی را نام برده که اینها اشکال کردن به این مطلب، به استحباب و تیاسر بلول اهل العراق اشکال کردن به خاطر ضعف سند روایت، به خاطر ضعف سند روایت اشکال کردن، گفتن که روایات ضعیف هست من حیث سند و موردم از موارد جبر سند به عمل اصحاب نیست، چون اینا همه افراد زیادی مخالفت کردن دیگه، شهرت اینجوری هم احراز نمیشه با وجود مخالفت عده کسی، روی این حساب به این نمیشنوان عمل کرد. فرمودن قد یطفا، این اشکال، عده اشکال کردن، گفتن استحباب و تیاسر ثابت نیست چون مدرک او روایت ضعیفه هست و جبر ضعف سند به عمل مشهور هم نمی شود. ولی از این اشکال فرمودن بعضی ها جواب دادن، این اشکال قابل دفعه، دفعه به این که دلیل استحباب و تیاسر منحصر به این تعلیل مذکور در روایت نیست تا بگوییم این روایت من حیث سند تمام نیست و پس مدرک از بین میره، مدرک قابل اعتمادی ندارید. بلکه اینجا اونی که به عنوان دلیل میتواند قرار بگیرد اینه که قرائنی از خود همین روایات به دست میآید که مسئله تیاسر لأهل العراق این از واضحات، از امور واضحه عند المؤمنین بوده است، حکم در اون زمان معلوم بوده، واضح بوده، سائلین از ائمه علیهم السلام وجه این حکم را می‌پرسیدند که چرا ما باید تیاسر بکنیم، اصل تیاسر محرز بوده، معلوم بوده، سوال می‌کردند که وجه این تیاسر چیه. دو این حساب اصل مسئله تیاسر، استحبابش، مطلوبیتش با بند به این روایت نیست تا کسی اگه در مدرک اشکال کرد بیاد از این نسبت به این حکم ملتزم نشود یا به تعبیر مرحوم شهید ثانی اعراض بکند از این مطلب، از اصل این مطلب کنار اعراض بکنه، مسئله رو پاک بکنه، مسئله رو مطرح نکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این لمعلومیت، بله، فرمودن قد یدفع بعد کون الحکم استحبابن به ان دلیل تیاسر غیر منحصرن فی تعلیل المذکور بل ظاهر و هذه النصوص معلومیت الحکم فی ذلک الزمان. این نشون میده که حکم در اون زمان معلوم و مفروغ عن بوده. خب به همون مفروغ عن بودن و واضح بودن حکم اندل مؤمنین استدلال میکنیم و این ملتزم به این حکم میشویم. این بله از فرمایش مرحوم صاحب جواهر در اینجا اینطور استفاده میشه در جواب از این اشکال. ولی همونطور که قبلا هم به اشاره گفته شد، این بله این وجه برای اثبات استحباب تیاسر کافی نیست، به خاطر اینکه هر چند کسی به روایت مفضل مثلا نگاه بکنه یا به اون مرفوعه بله احمد ابن محمد نگاه بکنه، ولو با توجه به متن این روایت نحوه سؤال سائل نشوندنده اینه که حکم معلوم اندل جمی بوده، واضح فی ذالک الزمان بوده، ولی این وضوح حکم فی ذلک الزمان، معلومیت الحکم فی ذلک الزمان، این معلومیت حکم خود این مطلب از راه همین روایات به دست آمده. بله اگر ما با قطع نظر از روایات احراز می کردیم که این حکم واضح در اون زمان بوده، معلوم فی ذلک الزمان بوده، با قطع نظر از این روایات این معلومیت را احراز می کردیم، می توانستیم به اون معلومیت حکم و مرتکز بودن حکم وضوع حکم اندل متشرع تمسک بکنیم، حکم شرعی را ملتزم بشویم. ولی وقتی معلومی خود این مقدمه که این حکم واضح هست، فیزالک از واضح بود فیزالک از زمان، خود این از راه روایات به دست اومد، اگر اون روایت من حیث و سند تمام بود این مقدمه احراز می شد. ولی وقتی اون روایت من حیث و سند تمام نبود، مثلا در سند او محمد ابن سنان بود یا افرادی در سند بودن که اصلا ذکر نشدن، برای ما مجهوله، نمی دانیم چه کسی این مطلب را نقل کرده است، وقتی متن، وقتی سند روایت مخدوش باشه، معتبر نباشه، این مقدمه که حکم فی ذلک الزمان، اصل الحکم فی ذلک الزمان معلوم بود، این مقدمه احراز نمیشه، به خاطر اینکه احتمال اینکه اگر ما ضعف سند در روایت، اگر روایت رو ضعیف و سند دانستیم، معناش اینه که اون چرا که میگوید نقل میکنه از ما وقع فی مجلس الامام علیه السلام و ما در حد در سؤال سائل و ما صدر من الامام علیه السلام در جواب سائل، اگر روایت ضعیف و سند باشه، معناش اینه که ما علم به این خصوصیات پیدا نمی کنیم دیگه، حجت بر تحقق این خصوصیات نداریم، نه علم نه حجت. در موارد ضعف سند، خصوصیت این که در مجلس امام چنین سؤالی شده بود و امام علیه السلام در مقام جواب سوال را رد نفرموده، بلکه سوال او را جواب داده، این نکات در صورتی قابل تمسک هست که روایت من حیث سند تمام باشه. اگر روایت من حیث سند تمام نباشه، احتمال که در اون روایت باشه و دافع نداشته باشه، احتمال که نمیتوان به این روایت استدلال بکنه، به این مطلب استدلال بکنه، به خصوصیات مذکور در روایات، به خصوصیات مذکور در روایات، چه در قسمت سوال سائل چه در قسمت جواب امام علیه السلام نمیتوانیم استدلال بکنیم. این امر دوم، تنبیه دوم. تنبیه سوم مربوط به اینه که آیا این استحباب و تیاسر که ذکر شده در کلام مشهور، آیا اختصاص به اهل عراق داره یا اینکه نه بقیه مناطق هم مشمول این حکم هستن؟ در این قسمت مرحوم صاحب جواهر فرمودن اونی را که در فتاوا آمده است، همین اختصاص به عراقی داره، کسانی که در عراق هستند اینها باید، اینها در برای درک استحباب تیاسر باید بکنن. صریح اکثر فتاوا اختصاص بینه. به روایات هم که نگاه بکنیم، از روایات هم بیش از این استفاده نمی شود، بیش از حکم اهل عراق استفاده نمیشه. چون روایت مفضل ابن عمر رو نگاه بکنیم، خود بله مفضل ابن عمر کوفی هست، غالب رواتی که از ائمه علیهم السلام نقل کردن این مطالب را، اینها بله اینها عراقی هستند. با توجه به غلبه روات از جهت عراقی بودن، این که حکم شامل غیر عراق بشود این دلیل نداره. بلد سائل مشمول این حکم هست، ولی غیر از بلد سائل بلاد دیگر هم مشمول این حکم باشن، این را ما احراز نمی کنیم. روی این حساب، هرچند در بعضی از تعبیرات، در اکثر تعبیرات که اهل عراق اومده، در بعضی از تعبیرات کلمه بلدان المشرق اومده یا بلاد مشرق اومده یا اهل مشرقین آمده یا مشرقین آمده، این تعبیر ها اومده در بعضی از عبارات، ولی به اینها نمیتوان ملتزم شد، به خاطر اینکه دلیل بر شمول حکم نسبت به این مورد نداریم. این فرمایش بله فرمایش مرحوم صاحب جواهر در این که این حق یختص به اهل عراق و شامل غیر اهل عراق نمی شود، ولی ممکنه اشکال بشه به این فرمایش مرحوم صاحب جواهر به این که اگر حکم در اینجا تعلیل شده به بیانی که اون بیان در غیر عراق هم برای غیر اهل عراق هم اونجا هم جاری میشه، خب لازمه این حرف اینه که برای غیر اهل عراق هم برای بلاد دیگر همین حکم ثابت شده باشه. در خود همین روایت مفضل مگه تعلیل نشده بود حکم به این که اینها باید تیاسر بکنن تا احراز بکنن که قبله احراز بکنن که نماز اینها به طرف قبله است، استظهاراً لقبله. خب این نکته اختصاص به اهل عراق نداره، هر بلد دیگه‌ای که حالت اینجوری داشته باشه که با تیاسر استظهار این معنا می شود، این لازمش اینه که این حکم در مورد او پیاده بشه. بلکه بالاتر که به عنوان یک اشکال برای قائلین به استحباب تیاسر به اهل العراق گفته شده اینه که اگر شما بر اساس این روایات استحباب و تیاسر لأهل العراق را ملتزم شدید، برای مناطقی که به عکس عراق بالاضافه الی مکه هستند، عراق نسبت به مکه اگر حالت شمال شرقی را داره، افرادی که در عکس بلد عراق هستن، بلاد عراق هستند، یعنی در قسمت شمال غربی هستند، برای اونها هم لازمه این مطلبی که شما گفتید استحباب و تیامن میشه دیگه، چون نکته استحباب و تیاسر اگر این باشه که شما استظهار بکنید و احراز بکنید که نماز شما حداقل به حرم هست، خارج از حرم نیست، برای اون بلادی که در قسمت شمال غربی هستن به عکس او باید بشه. اگر ما اصل استحباب و تیاسر را لأهل العراق با توجه به این روایات مذکور قائل شدیم، با این تعلیلی که قائل شدیم، خب اختصاص به اهل عراق نداره، در بلاد شمالی و بقیه بلادی که مثل عراق هستند در قسمت شمال شرق هستند این نکته در مورد اونها پیاده میشه. برای بلاد به عکس عراق یعنی بلاد شمال غربی لازمه این حرف اینه که استحباب و تیامن ثابت شده باشه، برای اونها هم تیامن باشه، که البته لازمه این حرف اینه همونطور که گفته شد این مطلب را در بعضی از کلمات به عنوان اشکال بر قائلین به استحباب گفتن، گفتن شما در برای اهل عراق قائل به استحباب و تیاسر هستید، لازمه این حرف اینه که برای بلاد شمال غربی مکه قائل به استحباب و تیامن بشوید، و حال اینکه کسی این را نگفته است، این که نگفته است و لا یمکن التزام به او، پس معلوم می شود قول شما در استحباب و تیاسر لأهل العراق قول صحیح نیست. اونجا به همون نحو دیگه اگه ملاک اون باشه باید هم خصوصیت پیاده بشه. این تنبیه سوم. تنبیه چهارم اینه که در اینجا در این مسئله که استحباب و تیاسر اهل العراق باشه، اگر ما در از حکم اشکال کردیم به خاطر ضعف سند روایت، به خاطر اینکه مدرک حکم که روایت مفضل مرفوعه احمد بن محمد امثال اینها بودن، اینا من حساب سند ضعیف هستن، آیا با توجه به این که مورد حکم استحبابی هست، باب مستحبات هست، با ادله تسامح
فی ادلت سنن با قاعده تسامح در ادله سنن میتوان حکم ملتزم به استحباب شد، استحباب را ملتزم بشیم از باب تسامح در ادله سنن یا نمیتوان. از کلام مرحوم صاحب جواهر استفاده میشه که اینجا چون مورد از موارد احکام غیر الزامی هست و در احکام غیر الزامی قاعده تسامح در ادله سنن جاری هست، قاعده تسامح در ادله سنن جاری هست، روی این حساب حکم به می شود ملتزم به استحباب شد. ضعف سند مضر نیست، ضعف سند و عدم انجبار ضعف به عمل مشهور این مضر به حکم ثابت در مقام نیست، چون حکم در مقام حکم استحبابی است. از این تعبیر مرحوم صاحب جواهر که در بله تنبیه دوم کنده شده، از این عبارت این مطلب هم استفاده میشه که ایشون در جواب از در دفع اشکال جماعتی از اعلام که اشکال کرده بودن به حکم استحباب لضعف سند روایه و عدم جبر به عمل مشهور فرمودن قد یدفع بعد کون الحکم استحبابا، همین که حکم استحبابی هست، حکم غیر لزومی هست، دیگه این اشکال جا نداره، چون در باب مستحبات با قاعده تسامح در ادله سنن اخبار من بلغ حکم استحبابی را میتوان ملتزم شد ولو روایت دال بر او بر این حکم روایت ضعیفی باشه، ولو روایت صادر نشده باشد از معصوم بر اساس همون اخبار من بلغ. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر اینه. ولی این که قاعده تسامح در ادله سنن اینجا را بگیره، خود اصل اون قاعده که از اون اخبار من بلغ استفاده بشود استحباب عملی که خبر ضعیف قائم بر او شده، اصل اون مطلب من حیث الکبرا محل اشکال و محل بحث، جای بحثش هم مبحث براعت که اونجا بحث شده قاعده تسامح در ادله سنن. ولی علی تقدیر قبول قاعده تسامح در ادله سنن به این معنا که در احکام غیر الزامیه شرایط حجیت خبر در الزامیات الغا شده، ولو خبر ضعیفی باشد ولی حجیت دارد، به استحباب ثابت میشه. علی تقدیر قبول قاعده تسامح در ادله سنن و امکان استحباب در به خبر ضعیف به صورت قاعده کلی، اینکه در مقام این قاعده پیاده میشود یا پیاده نمیشه، اگر در مقام در مسئله قبله ملتزم به این شدیم که قبله برای بعید و نائی متسع هست، عین الکعبه قبله نیست، جهت الکعبه قبله هست، منطقه وسیع محدوده وسیعی قبله هست، این روایت ضعیفه هم دلالت کرد بر استحباب و تیاسر. خب اینجا بنابر اینکه قبله جهت وسیعی هست یا کل حرم قبله هست، اینجا این حکم استحبابی قابل التزام با ادله تسامح با قاعده تسامح در ادله سنن و اخبار من بلغ قابل پیاده شدن هست، قابل التزام هست. ولی بنابر این قول که قبله للنائی للبعید مثل غریب عین الکعبه هست، نه جهت الکعبه نه حرم، بنابر این قول استحباب این روایت که روایت ضعیف هست، با این روایت ضعیف نمیتوان ملتزم به استحباب و تیاسر شد. چرا؟ چون بر اساس اینکه قبله عین الکعبه هست، تیاسر که متضمن انحراف از اون قبله تشخیص داده شده به درجات معتنابی هست، این موجب این میشه که شخص از قبله منحرف بشه، به غیر قبله نماز بخواند. چون قول به قبله بودن عین الکعبه مستلزم اینه، در اینجا ورو روایت در بین ولو اخبار من بلغ هم تمام باشد، اثبات استحباب در احکام الزامیه با خبر ضعیف هم بکنه، ولی در اینجا قابل پیاده شدن نیست. این قاعده تسامح در ادله سنن و اثبات استحباب در جایی هست که اون خبر ضعیف معارض به ما یدلا علن من نباشد، ولی اگر دلیل بر من وجود داشته باشد، با وجود دلیل بر من که استحباب ثابت نمی شود. روی این حساب این فرمایش مرحوم صاحب جواهرم تمام نیست، که چون روایت مربوط به مستحبات هست، به در باب مستحبات قاعده تسامح در ادله سنن جاری هست، روایت ضعیف، ضعف روایت و عدم جبر به عمل مشروع مضر نیست، این فرمایش هم تمام نیست. این هم مربوط به آخرین مطلبی که مربوط به مسئله یکه. بحث بعدی در مسئله دو از این فصل قبله انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.